می‌فرماید که انواع الغیب نوح علیه، اینها خبرهای غیبی است که ما به تو وحی کردیم. تو همون قرآن می‌فرماید که علم غیب رو خدا نمیده مگر پیامبری که خدا راضی باشه علم غیب رو بهش میده، برای اینکه پیامبران و پیامبر اعظم هزاران صدها علم غیب رو گفتن و محقق شده. پس تو قرآن هر دو دسته آیات هست، علم غیب رو جز خدا ندارد، علم غیب رو پیامبران و خیلی از افراد دیگه دارن. جمعش به اینه که علم غیب ذاتی و استقلالی و بی حد مال خود خداست. علم غیبی که پیامبران دارن با وحی الهیست، خدا بهشون وحی کرده. یعنی خدا نمیتونه که علم غیب رو در اختیار پیامبرانش قرار بده، نمیتونه که بعضی از خبرهای آینده رو، مگر خدا به پیغمبر اسلام نگفت که انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر نشانکه هو الابتر. این خبر غیبیه، مگه خدا پیغمبرش نفرمود که قل و تفرم هم این اتفاق افتاد؟ اینا خبرهای غیبیست که خدا به پیغمبرش داده. پس جمع آیات به اینه که بگیم که علمی که ذاتی باشه و بی حد باشه خاص خداست، اما برخی از افراد به اذن خداوند متعال و به اراده خداوند متعال آگاه از غیب خواهند بود که پیامبران از جمله اونها محسوب میشن.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک عزیزانی که امروز هم ما را همراهی کردند با برنامه آینه حقیقت. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی.
توفیق رفیقمان بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه‌ای متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 دقیقه خواهد بود. اما با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه ها در ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر نگاه روز پخش می گردد که این برنامه را می توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. تار تنبور را تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد در ساعت 1:50 به مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. علاقمندان به برنامه های قرآنی می توانند برنامه در وادی نور را در ساعت 2:50 شننده باشند. در ساعت 3:35 برنامه زربان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 4 رازهای زندگی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که در ساعت 4:30 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. علاقمندان به داستان و نمایش می توانند برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:45 دقیقه شنونده باشند. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار با همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمتان می‌رسد. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند در ساعت 6:50 دقیقه شننده این برنامه باشند به مدت 35 دقیقه. در ساعت 7:30 دقیقه هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهیم داشت به مدت 8 دقیقه. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:21 دقیقه و 12 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
فرمان رهبر حکومت طالبان برای تشکیل شورای علمای کابل. تصمیم سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری نشست درباره تصمیم‌های جنجالی طالبان. و عمران خان، اقدام نظامی پاکستان علیه افغانستان اثرات نامطلوب خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. هیبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان فرمان تأسیس شورای علمای کابل را صادر کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وظیفه این شورا را مشوره دادن به مقامات کابل در مورد موضوعات ارائه شده در پرتو شریعت اسلامی اعلام کرد. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان در فرمانی شورای علمای کابل را ایجاد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر این فرمان گفته برای استحکام و توسعه بیشتر نظام اسلامی نظر خواستن از عالمان دین یک امر شرعی است. مسئولان و اعضای شورای علمای ولایت کابل موظفند برای بهبود امور این ولایت بر اساس مقررات خود در موضوعات محوله به مقامهای مربوطه این ولایت در پرتو شریعت مشورت نمایند و مقامهای ولایت کابل مکلفند که بر بنیاد توسعه های این شورا عمل کرده و در اجرای طرح‌های این شورا تلاش کامل داشته باشند. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
این بسیار مربوط میشه که در این شورای علما تنها طالبان هستند یا دیگر علما هستند. اگر تنها طالبان باشند، ارزش تصامیمی که اینا بگیرن از تصامیم فعلی طالبان کدام فرقی نداره.
از سوی دیگر هم به باور برخی از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز مارج برای حکومتداری بهتر بیشتر به نظریه های متخصصان نیاز است.
به خاطر پیشبرد بهتر امور به ایجاد شوراها یا عقض مشوراها کار خوبی است و بهتر است و لازم هم است. اما با درک مقتضیات فعلی جامعه جهانی و خصوصا پیشرفت شهرها با مشوراها و یا بر توصیه های علمای مستقیم یا متخصصین در رشته‌های خصوصی هم ضرورت است. اینطوری که تنام علمای دین میتونه امورات را به شکل تنهایی پیش ببرد.
همچنان گفته شده که در تشکیل این شورا خلیفه دین محمد به عنوان رئیس، ذبیح الله راشدی به عنوان معاون، عبدالحمید حماسی به عنوان عضو و مسئول مالی و اداری و 28 دیگر هم به عنوان عضوهای این شورا تعیین شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که قرار است درباره تصمیم‌های جنجال برانگیز طالبان از جمله تعطیل شدن مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و تعلیق کار زنان در مؤسسات غیر دولتی ملی و بین‌المللی نشست اضطراری برگزار کند. گزارش بعدی هم از زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
قرار است امروز سازمان همکاری‌های اسلامی نشستی را در پیوند با ممنوعیت‌های تازه حکومت طالبان علیه بانوان در عربستان برگزار کند. گفته شده که در این نشست اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی با مجمع بین‌المللی فقه اسلامی حضور خواهند یافت و روی چگونگی ممنوعیت‌های تازه بر بانوان و همچنان وضعیت جاری افغانستان گفتگو خواهند کرد. در همین حال جاوید سنگدل، آگاه رابط بین الملل، میگوید با اقدام اخیر حکومت طالبان علیه بانوان، جامعه جهانی نیز اقداماتی را انجام خواهد داد که نه به نفع حکومت طالبان و نه به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
اگر که طالب ها به خواست خود ادامه بدن و مطابق بین میل خود بخواهند که حکومت داری بکنن، من فکر میکنم که جهان متاسفانه یک تصمیمی را خواهد گرفت که هم طالب ها را متضرر خواهد ساخت، هم مردم را و هم مخالفین طالب ها را. در سیاست افغانستان همیشه کشورهای بیرونی از بی اتفاقی و بی برنامگی افغانستان به نفع خود استفاده کردن و متاسفانه تا به امروز سیاسیون افغانستان ای را درک نکردن که اتفاق ملی، برنامه های ملی میتواند به قوت ملی تبدیل شد.
از سوی دیگر هماره شهریور، آگاه مسائل سیاسی، میگوید جامعه جهانی هر تصمیمی را که در رابطه با حکومت سرپرست افغانستان میگیرد باید مردم افغانستان را نیز در نظر داشته باشند.
کشورهای منطقه میدانند که وضعیت موجود در افغانستان وضعیت مطلوب نیست. بنابراین نهادهای مدافع حقوق بشر و حامی حقوق بشر میان نظام سیاسی موجود و مردم افغانستان باید خطی داشته باشند و هر نوع کمک و همکاری که در دست است دارند به مردم افغانستان عرضه بکنند تا باشد که از یک فاجعه کلان حقوق بشری که تصوری آن می رود جلوگیری شود.
پیش از این هم سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی گفته بود تصمیم ممنوعیت کار و تحصیل زنان افغان از سوی حکومت طالبان منجر به افزایش برداشت نادرست از اسلام واقعی از سوی مسلمانان خواهد شد و اقدامات اخیر حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار بانوان را خلاف شریعت و اجماع امت اسلامی خوانده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در همین حال هیئت علمای شماری از کشورهای اسلامی از حکومت طالبان خواستند که زمینه آموزش را برای زنان فراهم نمایند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
هیئت علمای کشورهای اسلامی خواهان فراهم نمودن زمینه آموزش برای زنان و دختران افغانستان گردیده و از کشورهای اسلامی خواستند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. یک هیئتی از کشورهای مصر، سودان، فلسطین و اردن که چند روز قبل افغانستان آمده و با مقامات حکومت طالبان دیدار داشته، دیدگاه ها و نظریاتشان را با رسانه ها شریک نموده و دکتر محمد صغیر رئیس این هیئت گفت تعلیم حق هر انسان است و ما در دیداری که با سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان داشتیم از وی خواستیم که زمینه آموزش و فراگیری این حق را برای دختران و زنان افغانستان فراهم کنند که وزیر تحصیلات عالی برای ما وعده سپرد. همچنان حبیب الله حنفی یک عالم دینی آموزش را حق همه دانستن از حکومت طالبان خواست که زمینه آموزش را فراهم کند.
از دکلا دایو نارتیا و سخده دید ارتیا نروزروت نرود ندی بجنه دید امارت اسلامی دید نمیزان هم زمونگا اختب داده چی سوم نظر که نرشی دید دکلا لپال زمینه برامرشی.
خدیجه صدیقی و سینا معتصم دو تن از دختران افغان از طالبان می خواهند که زنان را از این حق خدا داد محروم نکنند.
بسته شدن دروازه های دانشگاه باعث دلنگرانی های زیاد در مشت است. از جمله دلنگرانی از آینده نامعلومه که در انتظارم است و باعث صدمات شدید روحی روانی در ما شده است. خواست ما از امارت اسلامی است که بدون کدام قید و شرط تمام دروازه های مکاتب، آموزشگاه ها، دانشگاه ها را برای تمام دختران باز کنید.
همچنان هیئت علمای شماری از کشورهای اسلامی از جهان اسلام خواستند که روابط خود را با حکومت طالبان گسترش داده و این حکومت را به رسمیت بشناسند. دکتر محمد صغیر:
ندعو جميعا كل الدول الاسلاميه.
همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در توییترش نوشته که با این هیئت دیدار داشته و مشوره های دیگر هیئت علمای کشورهای اسلامی را دریافت نموده و با آنها تبادل نظر نموده است. به گفته مجاهد این هیئت پیروزی در برابر استعمار غرب را برای مجاهدین و تمام مردم افغانستان تبریک گفته و از دیداری که از افغانستان داشتند ابراز خرسندی می نمودند. هیئت متذکره با مقامات حکومت طالبان دیدار داشته و در این ملاقات ها خواهان باز شدن مکاتب و دانشگاه ها بروی زنان شدند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
با بخش خبری ساعت یک رادیو دری در خدمت شما هستیم. منابع خبری در افغانستان اعلام کردند که بارش شدید برف در مناطق مختلف این کشور باعث یخبندان و بسته شدن جاده ها شده است. بارش سنگین برف شهرهای کابل غور و بادغیس هرات را مسدود کرده است. مسئولان محلی طالبان در غور می گویند که راه های مواصلاتی تمام ولسوالی های این ولایت نیز بسته شدند. عبدالواحد حماس سخنگوی والی طالبان در غور با نشر خبرنامه‌ای از مسافران خواسته است که امروز و فردا از مسیر شهرهای کابل غور سفر نکنند. مسئولان محلی طالبان در ولایت بادغیس هم میگویند که به دلیل بارش برف شدید از شب گذشته به این سو شهرهای بادغیس هرات هم مسدود شده است. فرماندهی پلیس طالبان در بادغیس گفته است که راه‌های مواصلاتی برخی از ولسوالی‌های این ولایت هم به روی رفت آمد مسدود شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد پول ارسال شده سازمان ملل در اختیار طالبان قرار نمی گیرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما با انتشار گزارشی پیرامون محموله های نقدی این نهاد در افغانستان اعلام کرد تمام پول نقدی که به افغانستان وارد می شود در حساب های مشخص سازمان ملل متحد در یک بانک خصوصی برای استفاده نهادهای وابسته و سازمان ملل متحد نگهداری و از این وجوه برای انجام امور خود به منظور ارائه کمک های بشر دوستانه به میلیون ها افغانستانی که نیاز به حمایت دارند استفاده می کند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در ادامه افزود از این پول نقد که به افغانستان با هدف استفاده سازمان ملل و شرکای تایید شده آن آورده می شود با دقت مطابق با قوانین و فرآیندهای مالی این سازمان نظارت و بررسی می شود. هیچ پول نقدی به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده نمی شود و در اختیار مقامات حاکم طالبان قرار نمی گیرد. یوناما اضافه کرد روند انتقال پول نقد توسط سازمان ملل متحد در افغانستان به نهادهای زیرب در فراهم ساختن کمک های بشر دوستانه به بیش از 25 میلیون افغانستانی ضروری است. از زمان آغاز این مکانیزم انتقال در دسامبر سال 2021 سازمان ملل متحد حدود 1.8 میلیارد دلار کمک‌های نقدی بشر دوستانه پس از حاکمیت طالبان به این کشور آورده است. این نهاد در مورد روش‌ها، زمانبندی، تاریخ و مقدار ارسال این پول نقد اظهار نظری نمی‌کند. و صدر اعظم برکنار شده پاکستان با انتقاد از مواضعه اخیر دولت اسلام آباد درباره حمله به عناصر تروریستی در داخل خاک افغانستان گفت که عملیات نظامی اثرات نامطلوب خواهد داشت. پاکستان در سالهای اخیر از جمله از زمان تسلط طالبان بر افغانستان این کشور را به کمکاری در برخورد با تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم می کند. هفته گذشته وزیر داخلی پاکستان نیز گفت اسلام آباد حق دارد و طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان حمله کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در کابل در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی از اسلام آباد خواست از اظهارات بی اساس و تحریک آمیز پرهیز کند، چرا که چنین اظهاراتی به سود هیچ طرفی نیست. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان که در ماه‌های اخیر عملیات خود در مناطق مختلف این کشور را تشدید کرده است، اکنون رهبران دولت ائتلافی از جمله صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان را به مرگ تهدید کرده است. عمران خان در همایشی مرتبط با چالش تروریسم در اسلام آباد اظهار کرد اظهارات غیر منطقی برخی از مسئولان در داخل مبنی بر عملیات علیه عناصر تروریستی در داخل خاک افغانستان وضعیت خطرناکی را برای کشور و منطقه رقم می‌زند. و این خطاب به دولت مردان پاکستانی هشدار داد که روابط پرتنش با همسایه دردسر ساز است و در بحث افغانستان این پرسش وجود دارد که چرا وزیر خارجه پاکستان به کابل سفر نکرده است. عمران خان که حزبش دولت حاکم در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان را تشکیل می‌دهد، جایی که در ماه‌های اخیر حملات تروریستی به شدت افزایش داشته است، گفت اظهارات خطرناک و سهل‌انگارانه حمله به افغانستان، یعنی حمله به افغانستان از سوی برخی وزرای پاکستانی که اطلاعی از کل وضعیت ندارند، بسیار تأسف برانگیز است. خب در ادامه این بخش خبری و در بخش تحلیلی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. عناوین اصلی خبرها را بشنوید. فرمان رهبر حکومت طالبان برای تشکیل شورای علمای کابل. تصمیم سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری نشست درباره تصمیم‌های جنجالی طالبان. و عمران خان: اقدام نظامی پاکستان علیه افغانستان اثرات نامطلوب خواهد داشت. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. دعوت میکنم که شنونده بخش تحلیلی این سرویس خبری باشید. در مشروع خبرها خدمت شما اعلام کردیم که صدر اعظم برکنار شده پاکستان با انتقاد از مواضعه اخیر دولت اسلام آباد درباره حمله به عناصر تروریستی در داخل خاک افغانستان گفت که عملیات نظامی اثرات نامطلوب خواهد داشت. پاکستان در سالهای اخیر از جمله از زمان تسلط طالبان بر افغانستان این کشور را با کمکاری در برخورد با تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم می‌کند. در این باره نظرات غیور غالب آگاه مسائل پاکستان و افغانستان را جویا شدم. لطفاً شنونده باشید.
طالبان الان دارد به همون روالهای قبلی برمیگرده، دوره اولیهشون. اون زمان هم یه بهانه‌ای شد، گفتند که شما اسامه رو اگر تحویل بدهید ما به افغانستان حمله نمی کنیم. اون زمان بعدش طالبان علما رو خواستن و جرگه و بالاخره به اینجا رسید که نه، این مهمان ما هست، ما نمیتونیم به امریکا و اینا بدن، به خاطر همین افغانستان مورد حمله و مورد دشمنی غرب و اینا قرار گرفت. الان هم طالبان اگر اوضاع افغانستان را ببینیم، افغانستان داره به همون سمت و سو می رود، یعنی اون راهی که قبلا رفته بود الان هم داره به همون سمت و سو می رود. یعنی الان این بار خود پاکستان خواسته که اون افرادی که از پاکستان رفتن به اونجا یا اونجا داره به پاکستان حمله میکنه، همون افراد تی تی پی، اینا باید به ما تحویل بده. از این طرف هم طالبان که خود این افراد تی تی پی افرادی بودن که اینا همسنگر طالبان امارات اسلامی بودن، همسنگر طالبان افغانستان بودن، هم کلاس هایش بودن، بعضی ها اساتیدش بودن، بعضی ها خیلی روابط تنگاتنگ با اینا دارد. الان طالبان هم در این مخمصه گیر کرده که آیا طالبان یعنی اون تی تی پی را به پاکستان بسپارد، بدهد، یا بزنی هر جایی که خواستی بزنی، یا این که نه، بگه که نه ما اینا از افراد خودمان هست، از افراد خود طالبان هست و دیگه نمیتونی پاکستان حمله کنه. از این وقت الان طالبان در این مخمصه الان گیر کرده که آیا بدهد یا ندهد. از این طرف این عمران خان هم که گفته، خب عمران خان یه چیزی گفته خیلی هم یعنی واضح هست که اگر پاکستان به افغانستان حمله کنه، مردم و جهان و مردم افغانستان متاثر میشه و از این طرف پاکستان هم باید توانش رو بپردازه، پاکستان هم باید خرجش رو بده. این حمله به یک کشور دیگر، خب این خرج میخواد. خود پاکستان هم که حالاتش خیلی، اوضاعش خیلی خوب نیست. خب از این جهت هر کسی اگر بگه، خب همین به همین نتیجه میرسه که پاکستان نباید در این چنین اوضاعی به افغانستان حمله کنه. از اون طرف طالبان هم نباید افرادی که از خاک افغانستان به خاک پاکستان حمله میکنه یا برای پاکستان تهدید هست، نباید به اونا اجازه بدهد. خب این هر دو طرف باشن، اگر عمران خان که گفته، این هر دو طرف باید این احوال اوضاع را باید نگاه کرد. یعنی یک طرفش این که تی تی پی از افغانستان میاد به پاکستان حمله میکنه به اسم تی تی پی، یا این که مثلا طالبان این رو باید شفاف سازی کنه، برای پاکستان شفاف سازی کنه. این شفاف سازی حق هر کشور هست. این که حمله کنه، این که درسته که نباید حمله کنه، نباید یک خاک دیگر را اشغال کرد، نباید افراد دیگر را زد، نباید به مردم بیگناه یک کشور دیگر آسیبی رسون. ولی اون مردمی که اون طرف هست، مثلا پاکستان، پاکستان حق دارد که از پاکستان، از طالبان، از امارات اسلامی این شفاف سازی را بخواد که شفاف کنه که آیا این کسانی که به خاک پاکستان حمله میکنند، اول این که باید به اینجا برسد که آیا از خاک افغانستان حمله شده یا نه، این اول هست. دوم این که این افرادی که حمله میکنه آیا افراد طالبان هست یا افراد دیگر هست که میخواد بین طالبان و پاکستان و بین افغانستان و پاکستان روابطش رو خراب کنه. باید اینم شفاف سازی بشه. پس حق امارات اسلامی این است که باید شفاف سازی کنه. و از این طرف هم پاکستان نباید به خاطر یه 5 نفر یا 4 نفر یا چند نفر خاک کل افغانستان را به آتش بکشه. پس این که عمران خان گفته که نباید این کارا بکنه، باید هر دو طرفش، یک طرفش باید شفاف سازی باشه، طرف دوم هم نباید افراد عمومی طالبان. اصلا حق پاکستان که حق نداره که به کشور دیگر که اون کشور مستقل هست، برای خودشون یک نظامی داره، برای خودشون یک کل نظامیانی دارد، نباید پاکستان به اونا حمله کنه. بس طرف دیگه هم طالبان باید اینا شفاف سازی کنه. اگر این شفاف سازی اتفاق بیفته، این یعنی منجر به جنگ نخواهد شد و جنگ بین پاکستان و افغانستان رخ نخواهد داد. فقط طالبان شفاف سازی کنه، این افرادی که به خاک پاکستان حمله میکنه، این چند تا سوال را باید جواب بده که آیا واقعا این تی تی پی هست، آیا واقعا اینا با طالبان ارتباط دارد، اینا شفاف سازی کنه، دیگه باز نوبت به جنگ نخواهد رسید.
آقای غالب، علمای پاکستانی هم اخیرا کشیدن اسلحه بر روی نظامیان پاکستانی را حرام اعلام کرده. آیا این فتوای علما علیه طالبان پاکستانی میتونه مثمر ثمر باشه و صلح را به پاکستان بیاره؟
ببین، طالبان یک اتاق های فکری دارد که اون اتاق های فکری با این حرف های علما دیگه فکر نکنم که طالبان به حرف های این علمای پاکستان یا به حرف های علمای دیگه خیلی گوش بدهد. اونا برای خودشون یک استراتژی دارد، یک تاک فکری دارد، یک منهجی دارد، یک فکر خاص خودشون دارد که باید از اون کانال اگر فتوایی اومد این طالبان به اونا عمل خواهد کرد، اگر از اون کانال فتوایی آمد این طالبان چی پاکستانی باشه چی طالبان افغانستانی باشه همه به اونا عمل خواهد کرد. و الا همه علما اگر جمع بشد به اونا بگد خیلی من فکر نکنم که خیلی تأثیر و اثری داشته باشه. باید از یک کانال، اونم از کانال خود همین طالبان و رهبر طالبان، اگر چنین فتوایی بدهد، اگر یا ایشون این فتوا رو تایید کند، این مورد ثمر خواهد واقع خواهد شد، یعنی مورد تاثیر واقع خواهد شد، اون اثر دارد بین طالبان. و الا کل جهان علما و کل جهان اگر جمع بشد فتوا بدهد برای اونا خیلی ارزشی ندارد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
خب، نظرات غیور غالب آگاه رابطه افغانستان و پاکستان بود درباره هشدار عمران خان درباره اقدام نظامی علیه افغانستان. در مدت کم تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی انتقادات به بنیامین نتانیاهو و دولتش رو به افزایش هست. با توجه به شدت گرفتن انتقادات، رسانه‌های صهیونیست نیز هشدار دادند حضور افراد افراطی در کابینه سبب می شود سرزمین های اشغالی شاهد شعله‌ور شدن اعتراض هایی شود که می تواند به درگیری مردم با نیروهای امنیتی بینجامد. نتانیاهو اما در مقابل این حجم از انتقاد و هشدار مدعی شد که مخالفان تهدیدی علیه دموکراسی و آزادی هستند. به نظر می رسد این اظهار نظر نتانیاهو نیز بیش از همه ناشی از هراس وی از فروپاشی زود هنگام کابینه باشد که در این صورت سنگین ترین شکست سیاسی وی خواهد بود. درباره دلایل این موضوع گفتگو کردم با دکتر فرشید باقریان، کارشناس سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب دکتر فرشید باقریان، استاد و پژوهشگر روابط بین الملل، عرض سلام بر شما، وقتتون بخیر. با اینکه نتانیاهو تقریبا کمتر از 2 سال دوباره به قدرت بازگشت، اما در همین مدت کم، یعنی تقریبا 2 هفته از تشکیل دولت جدید نتانیاهو، فشارهای زیادی را هم این دولت هم در داخل و هم در خارج تحمل میکنه. فکر میکنید که چه عواملی باعث بروز انتقادات به دولت جدید رژیم صهیونیستی شده؟
باز عرض سلام و خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، ما ضوابط علت و معلولی در علوم سیاسی متفاوته، یعنی اینکه به این دلیل که ما فکر میکنیم که اگر که آقای نتانیاهو در یک کابینه راست افراطی حضور پیدا کرده و تونسته کرسی‌های زیادی در کنست دست بیاره، بعد از اون تصمیماتی میگیره که در واقع به این صورت به نظر جناب عالی رادیکالی میاد. ما برعکس فکر میکنیم، ما فکر میکنیم که دوره‌ای باید می بوده و این در این دوره با تصمیمات رادیکالی گرفته میشده و به تبع اون مسئله راستگرها میان و آقای نتانیاهو رو انتخاب میکنن برای این مسئله. آقای نتانیاهو سابقه درخشانی در سیاست نداره، ولی آدم جنجالیه. میدونید که یکی دو پرونده حتی مالی، فساد مالی، و حتی همسرشون پرونده فساد مالی دارن. بنابراین چهره شناخته شده ای برای در سیاست جهان هست، ولی چهره مطلوبی نیست. یعنی خود آقای نتانیاهو در خود سرزمین‌های اشغالی هم چهره مطلوبی نیست. اتفاقی که داره میفته اینه: اسرائیل باید به دلیل اینکه بتونه در مقابله با امریکا در خصوص مسئله ایران کرسی به دست بیاره، رأی به دست بیاره و بتونه امتیازات بیشتر از امریکا بگیره، باید چهره خشونتباری یا چهره تهاجمی بیشتری به خودش بده. در این صورت نمیتونه از امریکا پیشی بگیره. ببینید، در زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود، سرزمین‌های اشغالی رژیمی که بر اون حاکم بود یک رژیم ملایم‌تر بود. و زمانی که آقای بایدن میاد رئیس جمهور میشه که چهره ملایم‌تری نسبت به بعضی از مسائل جهان داره و بیشتر علیرغم حال جنگ اوکراین که بحث جداگانه است بیشتر به دنبال تعامل با جهان هست، اتفاقا با حضور آقای بایدن جهان به سمت افراطی گری میره، یعنی راستای افراطی بیشتر حضور پیدا میکنه. یکی از همین راستای افراطی هم در همین کابینه در واقع اسرائیل است. به همین دلیل اگه توجه بفرمایید من خاطرم است با اسفالم یک مصاحبه داشتیم قبل از اینکه اصلا کابینه تشکیل بشه و در آستانه تشکیل بود، عنوان کردیم که به حال اینها رابطهشون با اعراب سخت‌تر خواهد شد. حتی پیمان‌های ابراهیم هم که یکی از در واقع ابتکارات آقای ترامپ بود، این هم ممکنه حتی با یه مقداری چالش روبرو بشه. من حتی در روابط ترکیه و اسرائیل هم فکر میکنم که یک تجدید نظرهای صورت بگیره. اینها افراطی هستن، این افراطی گری ها اینها را به سمت داعیه ایدئولوژیکی که دارن به عنوان نژاد برتر، به عنوان یک استثناگرایی، خب و حتی اون چیزی که در نهایت در قایت ایدئولوژیشون به عنوان جنگ آخرالزمان یا آرمادگدن است پیش میره. اگر توجه بفرمایید هنوز چیزی از همونجوری که شما فرمودید چیزی از زمان در واقع تشکیل کابینه و معرفی این آقا به عنوان نخست وزیر نگذاشته که شدت حملات در خیلی از جاها بیشتر بوده. یعنی حضور یک شخص صهیونیست در یکی از مکانهای مقدس مسلمانان، حتی کشورهایی که در قالب پیمان ابراهام با اسرائیل هم روابط دارن هم اونها هم اعتراض کردن به مسئله، نشون میده که پس یواش یواش دایره اعتراض در جهان علیه رفتار و رویکرد و عمل کرده این حکومت فعلی که هنوز زمانی حدود کمتر از یک ماه از عمرش میگذره رشد فزاینده خواهد داشت.
آیا دکتر همطور که شما هم اشاره فرمودید در این مدت یک سری اقدامات تحریک آمیز هم بعضی از وزرای کابینه نتانیاهو انجام دادن؟ شما اشاره فرمودید بحث تعرض به مسجد الاقصا هست و افزایش فشارها بر اسرای فلسطینی هم یکی از موارد هست که اخیراً ما در خبرها داشتیم که یک اسیر فلسطینی بعد از 23 سال از زندان آزاد شد، اما خانواده در حال تدارک یک جشن بودن و دوباره حکم جلب این اسیر رو دادن و اسیر رو دوباره برگرداندن. عواقب داخلی و بیرونی این اقدامات تحریک آمیز بر این رژیم به نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید ما در تعریف دولت‌ها به عنوان کنشگر عاقل در علوم سیاسی نقش عقل بسیار مهم است، ولی شما وقتی که خیلی عقلانی رفتار کنید رفتار شما خشن میشه و شما از هنجار و ارزش ها و نرم ها دور میشید. رژیمی که در حال حاضر در اسرائیل مشاهدش هستیم یک رژیم کاملا عقلانی مبتنی بر روابط عقلانی و فاقد از هر گونه ارزش و فاقد از هر گونه هنجار و رفتارهای اخلاقی. این رژیم در واقع کاری که داره انجام میده در حال حاضر به دنبال بقای خودش است و بقای خودش رو یعنی مبتنی بر این قرار داده که اگر که وجه ایجابی حضور من بقا باشه وجه سلبی ممکنه عدم دیگران باشه. به همین دلیل اگر توجه بفرمایید برای حضور در واقع عرب ها در خیلی از مناطق، حضور فلسطینیان، به شناختن در واقع حقوق و ارزش های دیگران، کلا این مسائل الان دیگه به محاق رفته. یعنی اصلا در تفکر سیاسی حالا یا متافیزیکی و حتی تفکر سیاسی واقعی این کابینه فعلی جایی نداره. همونجوری که عرض کردم تنش با اعراب به حداکثر خودش در این رژیم خواهد رسید، در رژیم فعلی که ما تو عنوان کردیم که بعضی از پیمان‌هایی هم که دارن که این پیمان‌ها اکثرشون ارزشی هستن، حتی از منظر اون ارزشی هستن، اینا هم به مخاطره میفته. من با حرف جناب علی کاملا موافق هستم. این تنش‌ها بر اساس یک عملکرد نیست، خاصگاه این تنش‌ها ایدئولوژیه. یعنی نه از تفکر ذهنی اینا نشأت میگیره که داشتن یه یعنی همچین کابینه ای الزامش اینه که ما خودمون نژاد برتر بدونیم و دیگران رو از حق معیشت و حق زندگی حتی دور بدونیم. این تفکر کاملا ایدئولوژیکه و این تفکر ایدئولوژیک در حال حاضر حاکمه به نظام سیاسی و از کارگزاری که آنها انتخاب کردن برای این تفکر آینه تنهایی بوده. یعنی اینکه غیر از ایشون شاید کسی نمیتونست به این اندازه در این تازه شروع مسئله ماجرا، یعنی شروع یک ظلم، شروع یک ماجراجویی خصمانه است. ما در آستانه این مسئله هستیم و این شروع فقط به دست ایشون میتونه صورت بگیره. افراد دیگه ای حتی ممکن ماموریت رو قبول نکنه. اما حضور این شخص در کابینه اسرائیل و حتی در سیاست جهان سپهر بین الملل نشانه یا بشارتی از رفتارهای خصمانه و حتی تنش در کل جهان خواهد بود. من اینو فقط به مسئله اسرائیلی سرزمین اشغالی یا تو فلسطین محدود نمیدونم، این به کل جهان تسری پیدا میکنه و در واقع حرکاتی که امریکا نباید که باید انجام میداد، یعنی اگه نگاه کنی امریکا در حال حاضر در خصوص فقط جنگ اوکراین حرکات تهاجمی داره، اون هم به صورت جنگ نیابتیه، یعنی امریکا خودش دیگه مشارکت نمیکنه در جنگ و از افغانستان خارج شده، به نوعی به ظاهر از عراق خارج شده، به نوعی در سوریه یک رفتار کمتنش داره دنبال میکنه و همین دلیل این موضوع برای اسرائیل خطرناکه. اسرائیل رژیمی هست که از تنش میتونه ارتزاق کنه و همین دلیل اگه در دنیا تنش کم بشه رژیم اسرائیل محکوم به فنا میشه و همین دلیل اونها کمبودها و نقصهای در واقع دنیای انگلوساکسون رو که امریکا بخش بزرگی از این دنیا هست و دارن اینجوری در واقع در این بخش از جهان تعمیم میکنن و همین دلیل اگه توجه بفرمایید اگر ما در نقاط دیگر دنیا شاهد جنگ های بزرگتر یا بیشتر خواهیم بود ممکنه که رژیم اسرائیل دست از این رفتار خصمانه برداره که در حال حاضر ما شاهد جنگ های دیگه به واسطه مسائل انرژی و مسائل غذا و شرایط اقلیمی نیستیم و همین دلیل من پیش بینی میکنم که رفتار خصمانه در خصوص رژیم اسرائیل فزاینده خواهد بود و در آینده نزدیکی شاهد تنش‌های بیشتری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با پایان این بخش خبری رسیدیم. سایر همکارانم در ساعت 4 از خدمت شما خواهند بود. روزتان بخیر.
شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندای عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندای عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717144 با رادیوی ما در ارتباط باشند.
و اما موج اف ام رادیو دری. همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. اما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده رادیو دری نیز باشین. تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می گیرد. شما می توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. تشکر می‌کنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. زمانی که کتاب اسلحه می شود، عنوان نگاه روز. تازه ترین تصمیم ضد حقوق بشری طالبان افغانستان برای ممانعت از تحصیل دختران و زنان افغانستان در مراکز دانشگاهی خشم مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی را برانگیخت و محکومیت شدید آنها را در پی داشت. تصمیمی متحجرانه که بلافاصله با استقرار نیروهای نظامی در دانشگاه‌های این کشور و جلوگیری آنها از ورود دختران به این مراکز عملی شد. ویدیوهایی از برخی ولایت افغانستان از جمله تخار منتشر شده که نشان می‌دهد دختران دانشجو برای اینکه اجازه ورود به دانشگاه نیافتند، پشت در دانشگاه‌ها گریه می‌کنند. در همین حال، عده‌ای از اساتید دانشگاه‌های افغانستان در اعتراض به اقدام طالبان در جلوگیری از آموزش دختران در دانشگاه‌ها استعفا دادند. اما تصمیم طالبان برای جلوگیری از درس خواندن دختران واکنش‌های زیادی در بین چهره‌های سیاسی و مذهبی در داخل و خارج این کشور داشته است. احمد الطیب شیخ الازهر مصر در واکنش به این اقدام گفت تصمیم اخیر طالبان غیر اسلامی است و وجدان مسلمانان و غیر مسلمانان را تکان داده است. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان همسایه افغانستان و علاقمند به صلح و ثبات و توسعه در این کشور از شنیدن خبر وجود موانع برای تحصیلات عالی دانشگاهی دختران و بانوان در افغانستان متاسف شده و آن را محکوم کرده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با اشاره به تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان توسط طالبان و ابراز نگرانی شدید در این باره تاکید کرد محرومیت دختران از تحصیل نه تنها حقوق برابر زنان و دختران را نقض می‌کند بلکه تأثیر مخربی بر آینده افغانستان خواهد داشت. دبیر کل سازمان ملل از دولت موقت طالبان خواسته که دسترسی برابر به آموزش را در تمامی سطوح برای زنان و دختران افغانستان تضمین کند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل نیز این تصمیم طالبان را بسیار نگران کننده خواند و گفت این اقدام یک نقض تعهد دیگر از سوی طالبان است. تصور این که یک کشور چگونه میتواند بدون مشارکت فعال و آموزش زنان به چالش ها و مشکلات خود رسیدگی کند دشوار است. همچنین سازمان همکاری اسلامی محرومیت زنان از تحصیل در دانشگاه ها را محکوم کرد و آن را بسیار ناامید کننده خواند. زنان به عنوان نیمی از جامعه نقش مهمی در پویایی و تحول اجتماعی دارند. فعالسازی و ایجاد تحرک معنادار و مؤثر در میان زنان بستگی به توانمندسازی و باسوادی آنان دارد. بدون سواد و فهم حقوق اساسی و ضرورت‌های بایسته اجتماعی، تصور این که زنان بتوانند نقش پویا و اثرگذار در کانون خانواده و متن جامعه ایفا نمایند، امر واقع بینانه‌ای نیست. سنگ پایه فهم و توانایی در باسوادی نهفته است. در حالی که غیبت زن از متن جامعه به همان میزان که شعاع فعالیت و حضور انسانی زن را محدود می کند، بیشتر از آن جامعه را معیوب و ناقص می سازد. بدیهی است که بدون نقش آفرینی زنان و راکد ماندن نیمی از جامعه، تحول اجتماعی، توسعه اقتصادی و فرهنگی با کندی و حتی ایستایی مواجه می شود. تحصیل دختران و حق دسترسی آنان به آموزش و تعلیم بخش اساسی تمام جنبش‌ها و اندیشه‌های ترقی‌خواهانه در طول یک قرن اخیر در افغانستان به شمار می‌رود. در جامعه با ساختار نیمه فئودالی که در آن خانها و ملاکین نقش اصلی را در جامعه ایفا می‌نمودند، با وجود تغییرات زیاد دختران در بیرون از شهرها و به ویژه در مناطق جنوبی و مشرقی کشور هیچگاهی نتوانستند بی‌دغدغه به حق تحصیل دست یابند. در سطح رسمی دوره اول حکومت طالبان، اولین و جدیترین اقدام سنتگرایانه بستن در مکاتب برای دختران بود. حرکتی که نه تنها پایه و اساس دینی و اسلامی نداشت، نشان دهنده دیدگاه سنتگرایان قبیله‌ای بود که اکنون به حکومت رسیده بودند و می توانستند این کش و قوس 100 ساله را به زیان زنان پایان دهند. اما با سقوط حکومت طالبان، دختران دوباره با شور و اشتیاق به مکاتب بازگشتند. در این دو دهه بیش از 6 میلیون دختر در مدارس و دانشگاه‌های افغانستان تحصیل می‌کردند و دو نسل از دختران توانستند در این برهه تا تحصیلات عالی پیش بروند و سهم مهمی در تحول اجتماعی و سیاسی در افغانستان ایفا نمایند. به جامعه و سیاست افغانستان پویایی و رمق تازه‌ای بدهند و به عنوان بخشی از نیروی اجتماعی برای تغییر افغانستان را به سوی توسعه اجتماعی و تحول فرهنگی سوق دهند. هرچند مخالفت‌ها با تحصیل و آموزش دختران در سطوح مختلفی هنوز وجود داشت و حملات انفجاری و هراس‌افکنی‌های بیشمار نشان از تلاش‌های وابستگرایان برای تعطیلی مراکز آموزش دخترانه بود، اما نتوانست بر شور اشتیاق آموزش در میان دختران غلبه کند و آنان را از رفتن به مکتب باز دارد. اما اکنون که دوباره طالبان به قدرت بازگشتن و مراکز آموزشی را بر روی دختران بسته کردند، کارشناسان میگویند که این موضوع نشان داد که هنوز مشکل همان جایی است که 100 سال پیش بوده است. حقوق زنان در افغانستان در طول تاریخ فراز و نشیب زیادی را طی کرده و زنان برای اولین بار طبق قانون اساسی 1964 رسماً برابر با مردان اعلام شدند. اگرچه این حقوق و آزادی‌های مدنی و شخصی از دهه 1990 توسط حاکمان مختلف به ویژه در دوران حکومت طالبان از آنها سلب شده است. قانون اساسی 1964 حقوق مساوی از جمله حق رأی عمومی و حق نامزدی برای پست‌های عالی را برای زنان قائل شد. با این حال اکثریت زنان همچنان از این فرصت‌ها محرومند و قوانین سختگیرانه علیه زنان باعث شده که آنان از حقوق ابتدایی و انسانیشان محروم شوند. از سوی دیگر زنان تنهایی که خود نانآور خانواده هستند با وضع قوانین سختگیرانه همچون ممنوع بودن بیرون رفتن زنان تنها از خانه با چالش جدی‌تری مواجه شدند، چرا که طالبان به همه سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی دستور داده‌اند تا از آمدن کارمندان زن به محل کار خودداری کنند. با این اوصاف زنان افغانستانی امروز برای حق تحصیل خود فریاد می‌زنند. حق آنچه که دارای تضمین دائمی باشد و شامل یکایک جامعه زنان این کشور شود. آنان می دانند که تروریسم، خشونت، جنگ و حتی نابودی محیط زیست بر پایه جهل و تعصب صورت می گیرد و این تعصب و جهل اصلاح نخواهد شد مگر به آگاهی و دانش و تحصیل علم. به همین دلیل زنان خود دست به کار شدند و تازگی گروهی از بانوان و فعالان حقوق بشر در افغانستان یک باب کتابخانه را در منطقه پل سرخ شهر کابل برای زنانی که در حاکمیت طالبان از تحصیل و کار محروم شده اند تأسیس کردند. هدف از ایجاد این کتابخانه رشد و تقویت فرهنگ کتابخانی میان زنان و تهیه کتاب رایگان برای دختران و زنان است که توانایی مالی برای تهیه کتاب ندارند. البته فعالیت این کتابخانه تنها به کتابخانه خلاصه نمی شود، بلکه قرار است دوره‌های آموزشی نویسندگی و نقاشی نیز برای بانوان در این کتابخانه فراهم شود. پیش از این یک کتابخانه ویژه زنان با حمایت یک بانو در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان افتتاح شد که در این کتابسرا برنامه‌های فرهنگی و هنری، مشاعره، داستان‌خوانی و مقاله‌نویسی برگزار می‌شود و تابلوها و آثار نقاشی برخی از زنان به نمایش گذاشته می‌شود. و اما نکته آخرین که ایران همواره در تمام سال‌هایی که مردم افغانستان در کشورشان با مشکلات روبرو بوده‌اند پذیرای مهاجران این کشور بوده و مردم ایران نیز مردمان این کشور را مانند برادران و خواهران خود دانستند. در حال حاضر بسیاری از دختران و بانوان افغانستان در مکاتب و مراکز آموزشی ایران در حال تحصیل هستند و از نعمت تعلیم و تربیت برخوردارند. با توجه به شرایط کنونی هم ایران اعلام آمادگی کرده که برای ادامه تحصیل زنان افغانستان در مکاتب مختلف تحصیل دانشگاهی یاریگر بانوان افغانستان است و آنان می توانند در سیستم دانشگاهی ایران به صورت مجازی تحصیل کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدای خوبی ها، خدای مهربانی ها، سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرند، سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقند و سلام به شمایی که دوست داشتنی هستید و مهربان. حال دلتان چطور است؟ خیلی خوش آمدید به تار و تنبور امروز. در برنامه امروز هم دوست داریم که همه با هم باشیم، شما باشین، ما باشیم، اونا باشن و گپ از گل و بلبل و مهربانی و صفا بزنیم. مثل همیشه من فاطمه صدیقی